بله، مهمترین منابع علوم اسلامی انسانی همچنان که همه فضلا میدونن قرآن به عنوان در اصول مطرح میشه کتاب و سنت. خب در ارتباط با قرآن طبیعتا ما فعلا بحثی نداریم، هرچند به مناسبت بحث بخاری باز یک ورودی پیدا خواهیم کرد. اما سنت، اون چه در ارتباط با سنت بحث مهم هست انتقال سنته، چه در زمان خود پیامبر و از دید ما حضرات معصومین به معاصرانشون و چه عمده به نسل‌های بعد. سنت به طور عمده به وسیله احادیث به نسل‌های بعد منتقل شده. حالا راه‌های دیگه در اصول البته خواندین و مد نظرتون هست، مثلا سیره متشرعه، بناء عقلا و اجماع که عمدتاً باز بحث اجماع هم یکی از راه‌های کشف سنت و در واقع رسیدن به سنت. ولی اون چه که عمده هست سنت به وسیله احادیث منتقل شده، چه در بین جمعی از مسلمانان عالم که به قول انور سادات رئیس جمهور معدوم اسبق مصر نصفی از جهان اسلام تشکیل میدن، و حالا نصف به نظرم به لحاظ اهمیت گفته بودن شیعه، و چه در اهل سنت. یه تفاوت عمده‌ای که در اصل انتقال سنت به نسل‌های بعد در شیعه وجود داره این که از طریق اهل بیت علیهم السلام و از راویانی که به تعبیر خودشون ابایی نداشتن لفظ شیعه رو برای خودشون به کار ببرن، دیگران حالا هر لفظ دیگه احیانا نسبت به اونا گفتن. مثلا یکی از این شخصیت‌های برجسته مورد احترام شیعه سنی ابانه بن تقلب. خب ایشون خودش از اینکه لفظ شیعه رو در واش به کار برن ابایی نداشت و زمینی که مورد عنایت خاص اهل بیت هم بود. حالا داخل پرانتز برای دوستان فاضل خودشو میدونن، یکی از رجالین اهل سنت وقتی ابانه بن تقلب مطرح میکنه بعد و توصیقش میکنه، بعد خودش به خودش اشکال میکنه که اگر ایشون توصیه میکنیم با توجه به تشیعش چی میشه، گفته اگر ما بخوایم به خاطر مذهب احادیث رو کنار بذاریم بسیاری از سنت نبوی از بین خواهد رفت، چون تشیع در طبقه صحابه و تابعین زیاد بوده. تشیع در طبقه صحابه و تابعین که درست میگه مطابق با واقع این ذهبی گفته ها. خب عمدتاً در پیروان اهل البید امروز به عنوان علل اطلاق شیعه سنت عمدتاً از طریق احادیث اهل البیت منتقل شده. الان که میگه عمدتاً باز به راه‌های مثل اجماع و سیره و بناء عقلا کار ندارم، خود سنت. چرا؟ چون بخشی از راویان حدیث ائمه معصومین از بزرگان شیعه غیر از مثل مرحوم کلینی، البته حتی کلینی بعضی بیشتر مثل کلینی کمتر، بخشی از سنت رو از طریق کسانی که به صحابه میرسه و به پیامبر در واقع، منطقه مثل صدوق بیشتر، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مثل اعمالی زیادتر، اما در کتاب کافی خود طبیعتاً کمتر یا نادر. اما در اهل سنت ما طبیعتاً عمدتاً سنتی که بهشان منتقل شده از طریق صحابه، تابعان و تبع تابعینه تا زمان تدوین جوامعشون. حالا دو تا کتاب از مهمترین کتاب ها همچنان که استاد الهی اشاره فرمودن تعارف نداریم بین شیعه، از کتاب‌های مهم مورد اعتنای علمای شیعه که دیگه فرصت نیست وصف و تعریف کافی رو و مؤلف اون رو از زبان دانشمندان شیعه بگیم، چه کسانی که در بحث رجال اظهار نظر میکنن، چه بحث تراجم و بیوگرافی و زیستنامه علما. مرحوم کلینی کتاب کافیش مورد توجه شیعه بوده، خودش هم که به عنوان ثقة الاسلام لقب گرفته. و در بین اهل سنت هم حداقل از قرن 4 و 5 یکی از جوامع حدیثی مهمشون کتاب جامع بخاری است که البته حالا بین وضعشون نظر هست در اون جوامع اولی که مقدم میخوان بدارن مسلم رو مقدم بدن یا بخاری، و مشهور و معروفشون بخاری رو و تعبیر دارن اصح کتب بعد از کتاب الله. ما در دوره دکتری علوم قرآن و حدیث در خدمت استاد واعظ‌زاده رحمت الله علیه که بودیم در درس جوامع حدیثی اهل سنت بنده جامع بخاری رو انتخاب کردم به عنوان موضوع تحقیق کلاسی. بعد از این که در واقع تحقیق ارائه کردیم و استاد لطف فرمودن تقریض نوشتن، عنوان کردن که ادامه بدین این تحقیقتان خلاصه، و چنین شد در انگام انتخاب موضوع برای دکتری هم بنده فکرم همین افتاد، با توجه به یک موضوع دغدغه‌مند که طبیعتاً در نظام جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه خیلی خاص مطرح شد. قبل از اونم علمای شیعه و بعضی از بزرگان اهل سنت بهش فهم میکرد مثلا تقریب. رضا بنده با نگاه در واقع تقریبی و این که حتی انتقادان که به بخاری هست اینا رو به عنوان گله مطرح کنم ورود پیدا کردیم و عنوان رساله ما هم هست گام به سوی تقریب با سیری در فقط فقه جامعه بخاری. ابتداعا عنوان کردیم با سیری در بخاری، وقتی مطالعه کردیم خب خیلی گسترده است. حالا جالبه که یکی از اساتید در اون جلسه تدوین خدایش چون آقای لاریجانی حفظه الله ایشون گفته بود گسترده است، ولی با همون گستردگیش موضوع رو تسهیل کرده بود. بعد بنده دیدم که خب زیاده، آمدیم محدودش کردیم. بعد ها دیدم خود اهل سنت بعد یا یک کتاب مثلا کتاب سوم بخاری رو رساله دکتری قرار میدن. در انگام کارها برخورد کردیم که خلاصه ما انتخاب کردیم سیری در فقه بخاری. بله، در این جهت طبیعتا خب کاری که باید میکردیم چون نظر این بود که در باره بخاری مطالعه کنیم، یک استفادهایی کردم و از بابی که شاید مفید باشه برای دوستان و حتی اگه کسی علاقه من بود در واقع در این ابعاد خاص هر یک از این عناوینی که عنوان میشه میتونه لااقل بعضیش به عنوان موضوع مقاله قرار بگیره. یک از کارهایی که کردیم در واقع خود این کار مشترک در واقع مثل فقه مقارن که آثاری داره، این بررسی احادیث مشترک در عرصه‌های مختلف چه آثاری داره. یکی از این کارهایی که ما انجام دادیم مختصر توی رساله مقداری آوردیم. و طبیعتاً یکی از چیزها هم تفاوت‌هایی که مثلا جلسه امروز که بین مثل جامعه بخاری به عنوان یکی از کتب مورد اعتنا بین برادران اهل سنت و جهان اسلام و کتاب کافی در جهان اسلام از توسط شیعه، یه تفاوت‌هایی و استفاده‌های مجموعاً هست که خدمت دوستان ابتدا عرض می‌کنم. یکی از این تفاوت‌ها در راستایی که بنده رو بخاری کار می‌کردم با مثل کتاب شریف کافی اینه که در زمان بخاری و لااقل کار خود بخاری اینه که احادیثی که گزینش می‌کردن از بین هزاران حدیث عمده معیارشان بحث سند و رجال بوده. در قسمت رجال طبقه اول که صحابه باشه که هیچ حرف و بحثی ندارن، تقریباً از دیدگاه مثل بخاری همه رو ثقه میدونن و بلکه بعدها یک فکر مطرح شد که صحابه کلهم عدول، هرچند این خب مطابق با شاید واقع نباشه بر اساس آیات قرآن و احادیث رسید از خود پیامبر، اما به هر حال در طبقات بعدی این مسئله رجال خیلی براشون مطرح بوده. لذا یکی از چیزایی که در ارتباط با بخاری می‌بینیم که ایشون 3 تا کتاب رجال نوشته. منتهی رجال اون موقعی که از اسمی که داشته تاریخ بوده، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر و کتابی هم به عنوان ضعفا که البته ضعفاش موجود نیست، ولی تاریخ کبیر و تاریخ صغیر بخاری هست. در همون شرایط حداقل اگه نگیم بگیم که جریان غالب توش این بوده، حداقل کتاب کلینی با این در واقع جهتگیری و روی کرده برای انتخاب توجه به متن، استحکام متن و موافقتش با کتاب و سنت، یعنی مرحوم کلینی هم به رجال توجه داشته ولی در درجه دوم اولویت. اول اینکه این متنی که دارن نقل میکنن آیا موافق با کتاب سنت مثلا هست یا نیست، و باز شاهد به این قضیه که خود مرحوم کلینی یه باب باز میکنه اونو با اول اخذ به سنه و شواهد کتاب، یعنی معیار که در بینم در اون بابش از احادیث معیاری که شیعه داره از پیامبر و امیرالمومنین امامان بعدی ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذرو، که همین جا باز اشاره بخوام میکنیم بعضی از بزرگان اهل سنت در قسمت احادیث موضوعه کتاب که میخوان بنویسن، بعضی هاشون اولین حدیث همین حدیث آوردن. جمهور اهل سنت به تعبیر اون نویسنده و پاورقش محققش میگن که جمهور بر این عقیدن که این حدیث حدیث جعلی و موضوع است. ان علی کل حق حقیقه و علی کل ثواب نورا. یعنی این یه تفاوت خیلی گوهری بود که در هنگام مطالعه و مراجعه مثل کتاب شریف کافی و جامع بخاری به چشم میاد. این نکته که بخاری به خاطر رجال گاهی احادیث رو کنار زده، در احوالش آوردن که یه وقتی گویا کسی به ایشون یه مقدار تردید و شک داشت، به هر حال معاصرین گاهی جرأت دارن حرف بگن، گاهی افراد برای نسل‌های بعد تابو میشن نمیشه چیزی گفت، بعد بخاری از جوابی که بود داده برمیاد که مسئله جدی بود. طرف بخاری میگه اف ترانی مدلسا، تو گمان میکنی خیال میکنی من مدلسم تدلیس کنندم، در حالی که من حدیث یک نفر رو به خاطر یه شک و شبهه که نسبت به اون داشتم 10,000 حدیث رو کنار گذاشتم. و بنده اون موقعی که اینو مطالعه میکردم فکر میکردم آیا این کی بوده، این شخصیتی که 10,000 حدیث داشته و آقای بخاری اینجا. یعنی ببینید بعد بر تکیه بر چی؟ بس رجال، اون هم موثق و مورد اعتمادش بر اساس بینش خودش. اما مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه گاهی میبینید حدیثی آورده از رجل یا رجالی که در خود رجالش گاهی گفتن اکذب البریه. یعنی مرحوم کلینی نه اینکه اینو ندیده باشه نشنیده باشه، چون به محتوا توجه داره و اینکه این محتوا موافق مثلا با کتاب یا سنت یا عقل قویم هست، لذا اینو مرحوم کلینی میاره. این یک موضوع که اگر دوستان خواستن خودشون نمونهای زیادی رو میتونن در مراجعه به بخاری و کافی ببینن. و نکته دیگه این که در کتب حدیث شیعه جوامع حدیثی ببیجه مثل کتاب کافی جامعه است و به طب کتاب هایی که مراد جامعه یعنی هم احادیث مربوط به اصول باشه درش، هم فقه باشه، هم مطالب دیگه. حالا تعریف از جامعه ارائه کردن بزرگان که ما دیگه نمیخوایم فعلا اون تعریف، خلاصه اون چه از جامعه خودتون برداشت دارین. بعضی گفتن جامعه فقهی، اما معمولا جامعه به ذهن میرسه که یعنی مطالبی هم باشه. اما مثل بهار که به عنوان یه جامعه حدیثیه، مثلا مثل وافی که جامعه کتب عربه است، یکی از مباحثی که در کتب حدیث شیعه است در بحث مقارن بنده وقتی نگاه میکردم و در این قسمت هم بودم، نه فقط تو بخاری دنبالش بلکه در جوامع حدیثی ست و بلکه جوامع حدیث ثمانیه، بحث خردگرایی و جایگاه و اهمیت عقل. در این قسمت هرچه بیشتر گشتم در این زمینه کمتر دیدم، جز یکی دو تا حدیث که تو بعضی از جوامع حدیثی مثل شاید سنن ترمذی یا ابی داوود که بود، دیگه تو بخاری اینا هیچ حدیثی درباره عقل نیست. بله. و نکته جالب این که افراد در ردیف دوم که در ارتباط با حدیث کتاب نوشتن مثل ابن عبد الدنیا دیگران هم بخشی از احادیث مربوط به عقل آوردن، بعد افراد بعدی اینها گفتن که این احادیث مربوط به عقل هم موضوعه، حالا یا گفتن 3 نفر یا 4 نفر بحث کردن یا گفتن فلانی مثلا. و دیگه ابن حجر هم آب پاک در این زمینه رو دست بقیه رسته، کل حدیث ورد فیه ذکر العقل فهو غیر ثابت، هر حدیثی که در صحبت عقل شده این ثابت. و ابن حجر به عنوان فردی که دیگه در بین شارحین بخاری خیلی جایگاه مهمی داره، این یکی از نکته هایی که بنده در واقع برعکس خود دوستان دیگه با کافی شریف که آشنایی داشته باشن میدونن کافی اصلاً تو مقدمش هم میاره و عنوان میکنه که ما چرا اول با عقل و جهل شروع میکنیم. حالا قبل از کافی هم دوستان برای که بدون از جوامع حدیثی شیعه که بخشش رسیده به ما محاسن که یکی از منابع کافی است، در اونم یک باب که برای عقل باز میکنه 22 حدیث میاره در باب عقل که شماری از این احادیث بر اساس معیار حدیث شیعه صحیحه، یعنی در نهایت اعتبار به لحاظ سنده خود مرحوم کلینی. پس این هم یکی از نکته ها خردگرایی در کافی و احادیث شیعه. و بیمهری نسبت به عقل در احادیث اهل سنت از جمله جامعه بخاری. در عرض کردم در حد تتبعی که قدیم در بحث احادیث مشترک بنده میخواستم این قسمت رو ببینم ندیدم. چرا یک بار عنوان باب ما رو به فریب داد رفتیم مثلا رو دیدیم باب العقل اون عنوان دیه است. دیه رو از دیه بشه تبیم عقل عاقله که میخوان دیه. چون وقتی که جستجو میکردن از این نرم افزار و افزار جدید بلدن نه اونم مربوط عقل نیست. خب یه نکته تفاوت دیگه همینجا که بدونید البته طبیعتا در باب بخاری خودش مقدمه ای ننوشته تا انگیزش و روشش و اساطیر این حرفا رو در کتاب جامعش معرفی کنه، در حالی که این قسمت باز در کتاب شریف کافی متفاوت. خود کافی یک مقدمه عالمانه نوشته و به انگیزش از نوشتن کافی اشاره کرد که طبیعتا یک مقدار انگیزه خدمت دفاعی کلامی هم عملا هست، چون یکی از مباحثی که از عصر حضور دغدغه بعضی بوده اختلاف و تعارض احادیث. خب این چرا؟ مثلا از مرحوم کلینی و طبیعتا موضوعی که به احادیث راه پیدا کرده جعل و خطا. به این خاطر مرحوم کلینی برای اون فردی که خواستار احادیث صحیح که رسیده از صادقین علیه السلام، حالا مرحوم کلینی میگه من حتما وعده‌ای که به تو دادم و خواست تو رو برآوردم امیدوارم چنین شده باشه. در حد امید مرحوم کلینی مطرح میکنه، ولی همینجا هم باز از نگاه ابدگرایانه این مرد ببینید که امید داره که این کتابش تا قیامت تا ولی همچنان میبینی که الحمدلله 1100 سال گذشته به این کتاب مورد توجه است و این اخلاص این بزرگ نشون میده. ولی جناب بخاری عنوانی مقدمه‌ای نداره انگیزش رو بگه، عنوان کتاب رو بگه. اما همینجا نکته دیگه که چرا این کتاب به عنوان جامع صحیح بخاری مطرح شده، بنده در این زمینه تتبع کردم. خود بخاری فقط یک بار یه جا تو این کتابش در واقع اشاره میکنه، شاید از همونم بعد عنوان جامع گرفتن، در یه بابی فقط میگه در این کتاب جامع، یعنی عنوان صحیح و این عنوانها رو برای کتابش عنوان نکرده. بعد دیگران در واقع آمدن به عنوان جامع صحیح، یا بعد یواشاش جامعش هم افته عنوان صحیح بخاری، یعنی خود بخاری هم به این قسمت کاری نداشته. خب حالا در بحث یک مقدار از امتیازات بخاری هم که بخواییم برای دوستان بگیم که در این جهت الحمدلله روزگار ما وضع خوبه، ولی به خاطر بعضی جریانهایی که در شیعه پیش آمده تقریبا بعضی برداشتشون این که این جریان از زمان حضور بوده، جریان حدیثگرایی به صورت افراطی و بیمهری نسبت به قرآن. این قسمت باز در چون حدی که بنده موقعی که مطالعه میکردم و مراجعه و سعی میکردیم بخاری مجموعاً حدود 3300 باب داره، قرآن در بخاری استناد به قرآن، استشهاد به قرآن، استدلال به قرآن پررنگه. از این 3300 باب در حدود 500 عنوان از آیات قرآن استفاده کرده، از 3300 بابی که در بخاری هست. و جالب اینه که 400 باب عنوان بابش به آیه یا آیاتی از قرآن اختصاص داره، یعنی عنوان باب آیه است. و بیش از 600 مورد به آیه یا آیاتی از قرآن استدلال کرده. خب در ابوابی فقط به آیه قرآن استدلال کرده، یعنی هیچ ذیلش حدیث چیزی نیست. مثلا جواز رکوب بر شتر قربانی استدلال به آیه قرآن کرده و هیچ گونه حدیثی هم نیارده که آدم شتر قربانی میتونه استفاده کنه، فقط از قرآن. اعتکاف در همه مساجد، یکی از مباحثی که الان هم شما مطرحه، اعتکاف آیا باید در خصوص مسجد جامعی باشه که درش امام معصوم اقامه جماعت کرده، یا مسجد جامعی که امام نماز جمعه در اون اقامه شده، یا در هر مسجد؟ ایشون معتقده مثلا فقهش در هر مسجدی می شود اعتکاف کرد و به آیه قرآن و انتم آکفون فی المساجد، یعنی به اطلاقش در واقع تمسک میکند. یا در حکم مرتد مثلا آیات مربوط به مرتد و تمام آورده بودن 14 آیه رو در بله در کتاب شریف کافی و کتب حدیث شیعه، چون بنابر حدیث بوده، حتی مثل مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تقریبا، شاید چون دیده معاد در خود قرآن پررنگه، یه ابواب نسبت به معاد باز نکرده. بله. اما باز همینجا عرض کنم براتون، استدلال به قرآن در بخاری پررنگتره، ولی احادیثی کلینی میاره دقت و عمق بیشتری در استفاده از قرآن داره. بله، مثلا یه نمونه برای عزیزه بخوام عرض کنم و این رو خودشان بیشتر پیگیر کنم، مثلا در باب وضو، خب بخاری وقتی که بحث مس و مطرح میکنه، مس تمام سر رو میگه دیگه، و استدلال میگه با آیه قرآن و امسحو به رؤوسکم. در این که البته تو فقه مذاهب اختلافه در خودشان که آیه تمام سر باید مس بشه یا بخاری عنوان که میکنه و امسحو به رؤوسکم، اما همین جا میبینین کلینی که عنوانش مس به بعض رسه، حدیث از امام باقر در وضوی بیانی که جناب زراره از امام میپرسه آقا من اینه علمت ان المس به بعض الرأس، امام علیه السلام لبخند میزنه میگه لمکان البا، و بعدم قرآن چنین فرمود و پیغمبر چنین تفسیر کردن، که یعنی وضو در مس سر مثلا بخشی از سر هست. اینجا بنده در هنگام در واقع مطالعه و مراجعه میدیدم که اون بیشتر از قرآن استفاده کرده، ولی اون احادیث شیعه که کلینی به عنوان احکام یا چیزی میاره دقت و عمقش طبیعتاً بیشتره. به عنوان اینم نمونه خدمتتون عرض کردم. خب احادیث مشترک وقتی کار بشه دوستان بزرگواران، بنده چند تا فایده مختصرش براتون عرض میکنم. یکی از جهات خیلی مهم پی بردن به اسباب صدور حدیث و در واقع قرینه یابی. بعضی از احادیث شیعه تقریبا نظر داره به وضع جریانات، بعضی از احادیث اهل سنت هم به وضع جریانات. اگر کسی این موضوع رو، یکی از کارهای خوب برای فهم احادیث پیدا کردن است اسباب صدور و قرائنه. ما به عنوان مسلمان به بعضی از احادیث پیغمبر میرسیم در مثلا کتب حدیث اهل سنت، خود اهل سنتمون از میرسن. اگر ما باشیم اون حدیث، ممکنه همون استفاده بکنیم که بعضی فقهای اهل سنت کردن، اما وقتی همون حدیث رو بیاییم طبق نقل اهل البیت علیهم السلام ببینیم، اینجا وقتی صدور حدیث بر انسان روشن شد، او استفاده اشتباه هم کنار میره. مثلا اهل سنت معمولا در فقه مذاهب عنوان میکنن که استفاده از پوست مردار جایزه، و این به حدیث از پیامبر استناد میکنه که در جامعه بخاری و کتاب دیگه آمده. خب این رو وقتی که از امام صادق سوال میکنن، امام میگه نه، طرف میگه از پیامبر، امام میگه جریان داشته، یه نفر یک گوسفند لاغر مردنی رو که از قدیم گفتن نذر خدای لم یزل کور است و کر رست و کچه، طرف این گوسفند لاغر مردنی داشت، آمد به یکی از همسایه پیغمبر داد، این هم گوسفند دیدن که دیگه علاته بهش رسیده ولی حیوان مرد. بعد پیامبر وقتی که سوال که گفت این چرا حرون شد، گفتن خب دیگه لاغر بود، گوشتش قابل استفاده نبود. پیامبر فرمود خب گوشتش قابل استفاده نبود، از پوستش که میشد استفاده کنین. زب میکنن لاغر پوستش، خب اون قبر مش برای استفاده دیگه ای. آفرین. اینجا حالا احادیث بنده آوردم، تو خود بخاری هم هست. یعنی مثلا این اسباب صدور رو و قرینه رو با مراجعه گاهی به احادیث همینجا برای علما و بزرگان عرض کنم. یکی از موضوعات تحقیق که بنده در حد تتبع خودم فراوان تتبع کردم، ولی رو تنبلی خودم مقاله چیزی ننوشتم، از خواهش می‌کنم اینجا که بله الان دوستان میگن صدا هست،
You are now muted. You are now unmuted.
دوستان تصویر رو دارن صدا رو ندارن؟ بله تصویر رو دارن دوستان صدا رو ندارن. خب درست شد. خب استاد الان صحبت بفرمایید ببین درسته دوستان پیغام بدن صدا درست شده. بله بله.
یکی از شخصیت های عظیم شیعه علامه عظیم مجلسی رضوان الله علیه که یکی از مهمترین جوامع حدیثی جهان اسلام را تدوین کرده با نگاه به قرآن که اون و کمبودهایی هم که در کتاب حدیث قبلی بوده علامه مجلسی. یکی از نکته جالب اینه که صدها مورد علامه مجلسی در کتاب شریف بهار استناد به بخاری کرده. حدوداً بنده در حدی که تتبع کنم 700 مورد 400 موردش از موارد است و خود مرحوم علامه مجلسی در مقدمه بهار هم میگه در مقدمه بهار علامه بهار در مصادر بهار در بحث مقدماتی خودشون عنوان میکنن که به چه انگیزه از جواب حدیثی در سنت استفاده میکنن و از جمله شروعشون یعنی علامه در بهار که بهار خودشون اول عنوان میکنم و بعدم که بعدم بیشتر شده به 70-80 منبر از منابع اهل سنت. این نگاه در واقع به احادیث یکی همین قسمتی که الان میخوام براتون میگم توجه پیوردن به موارد تصدیق و تحریف.
اصلا روایت مردار رو هم از همین جهت نقل کردیم.
روایت مردار رو نقل کردیم اسباب صدور حدیث.
خب اسباب صدور حدیث خودش یه محور بود که در روایات شیعه بیشتر
یعنی بعد از احادیث پیامبر که تو جوامع حدیثی اهل سنت آمده اگر یه سنی با انصاف و یه محقق بخواد اون حدیث رو بفهمه نیاز هست که به احادیث شیعه مراجعه کنه. بین خودمون هم بعضی از احادیث معروفه مثلا این حدیث پیامبر که الجار ثم الدار. خب یه جا نداشتن حضرت زهرا سلام الله علیها در بحث دعا ولی یک بار هم کسی آمد به پیامبر عرض کرد من میخوام خانه بخرم کجا بخرم در این زمینه کجا امام فرمود الجار ثم الدار. یعنی در همین موقع این توجه اسباب صدور از جمله در احادیث. باز نکته دیگه که عرض کنم خدمت دوستان استفاده از احادیث فریقه مراجعه به کافی و مثل بخاری برای جایی تصدیف و تحریف برای آمده. حالا یه نمونه مهم میگم در کتاب شریف کافی به تبع استادشون مرحوم علی بن ابی طالب در ذیل مرحوم آیه وصیت حدیث رو نقل میکنند. این حدیث رو ما هنگام که ولادتی خواندیم با اشکال مواجه شدیم. اصل جریان چی بود که دو نفر از صحابه با یک نفر مثلا مسیحی دو سه نفری رفتن مسافرت یکی از اینها تمیم داریم آلو اسم دو نفر دیگر نوشتن در کتاب بخاری یا کافی یا رزکن میبینیم. بعدا اینها یکی از این همراهیان رو به موج بود بعد جامی گرانبها داشت در اختیار اینا بودن و این بدون مارسه ما. حالا تو کتاب حدیث ها و جامعه و تفسیر علیه بومی آمده کی؟ این آقایی که انگار داره میگه تمیم داریست تمیم داریست. بعد وقتی ما این حدیث میخونیم خب تمیم داری در که مسلمان شد تا چه موقع زنده بود بعد دوره عثمان بعد از پشت شدن عثمان رب شام و تمام ایام معاویه مرد. این چه جور میشه این آیه در ارتباط با ایشون که اگر ایشون مسیحی آمدن و اینها رو نگهشان داریم بعد از نماز مثلا قسمشون بدیم بعد از مدت اون جام پیدا شد ورثه تمیم آمدن یقه اینها رو گرفتن و پیامبر به نفعشان حکم کرد. خب اینجا ما در واقع دیدیم که وقتی به جامعه بخاری مراجعه کنیم جریان که نقل میکنه فهمیدیم از کجا و چطور باید نیاز به خودمون بررسیه. قبل از علی بن ابراهیم قمی کی حدیث نقل کرده کی بوده یک محبت نسبت به تمیم داشته از خود اموی بوده یا یعقوب بوده جاش عوض کرده جای اون فرد خائن با اون بنده خدای مال باخته جاش عوض شده، جای سارق بازار. خب اینجا وقتی اینجا ما در واقع داشتیم بخاری رو نگاه میکردیم، مطالعه میکردیم، دیدیم این نکته ها استفاده میشه و اینو میشه توسعه داد در واقع. لذا علامه یکی از جهات مراجعه به جوامع حدیث اهل سنت این قسمت موارد تحریف تحریف حقیقی رو به دست آوردن. اینو که از استفاده هاییست که در بررسی احادیث مشترک در احادیث مقارن انسان میشه.
خیلی استاد عذرخواهی میکنم، چون ظاهرا صدا رو دارن از لپتاپ ما میگیرن و ما هم در واقع مطالبی رو تایپ میکنیم، ظاهرا همین باز مشکل برای صدا به وجود میاد.
خب یکی از نکته هایی که در ارتباط با این دو جامعه خدمت دوستان اجمالا عرض کنم برای همه تون دیگه روشن هست، این که احادیث کلینی به نسبت به احادیث جامع بخاری افزونی قابل توجهی داره. شمار احادیث کلینی چنان که میدونین حدود 16199، بالای 16000، حالا آمارها مختلفه ولی در این جهتش نمیخوام صحبت کنم که چرا حالا آمارها متفاوته در شمار چرا در نظر گرفتن. اما احادیث جامع بخاری با مبحث تکرارش 7000 خورده است، خود اهل با تکرار خود اهل سنت که آمدن خواستن یه مقدار بگن تکرار ملاحظه کنن بدون تکرار 4000، ولی بنده در آمار و تتبعی که خودم داشتم با صرف نظر یعنی اگه تکراری رو بذاریم کنار حدود 2000 و همینجا یه نکته دیگه باز جای کار برای دوستان هست و اون که تکرار در بخاری خیلی پررنگه. بنده یکی از کارهایی که در این زمینه انجام داده اون موقع مراجعه کردم برای تضییع عمر خلاصه این که به شدت تکرار هست در بخاری، بعضی احادیث رو تا 22 بار تکرار کرده، یعنی دیگه بله بعضی احادیث رو 14-15 بار، مثلا الولاء لمن اعتق رو در ابواب مختلف آورده. فقهش خوبه و اینم یک جهتی داشته، چون دستشون از یه طرف از حدیث کمه، از یه طرف موضوعات مختلف میخوان و احکام مختلف استفاده کنن، لذا ناچار به تکرار یه حدیثن. حدیث وفد عبدالغیث رو که توجه بنده جمع کرده بود 15 بار در ابواب مختلف تکرار کرده، در حالی که به نسبت و در مقام مقایسه کتاب کافی کلینی تکرار داره ولی خیلی خیلی کم. مثلا گاهی یه حدیثی دو بار تکرار کرده. از باب نمونه تنوع هم برای دوستان باشه، احادیث ریاضی هم اگه وقتی خواستن کار کنن بله یکی از احادیثی که فقها البته طبقش گاهی فتوا ندادن این حدیثه، زمان امام صادق کسی قرار گذاشت با یه نفر که 10 متر چاه حفر کنه، متر یه درهم 10 درهم. وقتی که بنده خدا آمد زمین شروع کرد به حفر کردن، زمین سخته، یه متر که حفر کرد دست از کار کشید، به صاحب کار گفت آقا بنده یه متر پول ما رو بده ما بریم. اون بنده خدا زورش میامد که یک متر یک درهم بده، زمین که کار تموم نکرده به لحاظ اینا این طرف میتونه، اما از اون برای خوب کاری کرده بنده یک متر رو چیزی بهش بده. اون گفت یه درهم، این زورش آمد. بعد به امام صادق مراجعه کردن، امام صادق فرمود یک 55 یک جز من 55 جز رو بهش بده، یعنی مجموع قیمت که 10 درهم، از 10 درهم 55 میخواد بهش بدی. بعد اینجا خود طبیعتا یکی از ابعادی که باز ورود پیدا کنیم اگر دوستان خواستن بدانن، سخنان ائمه جز معجزات قولی ائمه است، یک بخش از معجزات ائمه این احادیثشون هست. حالا این خودش باز یک فراز مشبهی داره، در مثلا بخصوص بعض عرصه ها فرمایشات که ائمه فرمودن صدها سال بعد تازه افراد خواستن وقت بذارن بتونن بفهمن، معاصرینشون که جای خود داره. حالا این حدیث رو کسی که با ریاضی آشنایی داشته باشه معناشو میفهمه. یکی از مباحث در بحث ریاضیات بحث تساعد، قبلا تساعد میگفتن، حال دنباله تساعد ریاضی اینه که ارقامی که مثلا 1 تا 10 میگیم اینا رو با هم جمع کنیم، 1 به اضافه 2 3 3 و 3 6 6 و 4 10 10 و 5 15 15 و 6 21 تا 10 جمع کنیم شو 55. این متر اولی که طرف کنده 1/55 از قیمت و جزء من 5 و 50 جزء رو ها. بله کل اینی دو جایی دو بار این حدیث مثلا تکرار کرده و بعضی از احادیثی که تو بعضی مباحث دو بار، اما این که یک حدیث 20 بار تکرار کنه 22 بار تکرار کنه، حالا باز عهدهش به عهده شما دیگه، ولی بنده در حد تتبع خودم عرض میکنم به نسبت از بعد تکرار که دیگه خود نوع محققان اهل سنت شارحان بخاری قبول دارن، تکرار در بخاری اونا نبی اندازه که البته ما کشف کردیم، ولی خودشون قبول دارن تکرار در بخاری زیاده ولی در کتاب شریف کافی کم. حالا اون حدیث هم توجه کردین دوستان، ببینین انسان رو به پایین که میره یک حسابی داره، رو به بالا یک حساب. اگر مثلا کسی قرار گذاشته برای یه نفر به ارتفاع 3 متر دیوار بچینه، دیوار در متر اول خیلی زحمتش کارش کمتره تا دیوار متر دوم. چاه هم متر اول با متر دومش که پایین به عمق میری فرق میکنه، زحمتی که داره، خاکی که میخوام بالا بدن، متر سوم باز با متر دوم. لذا 9 متر اگه بکنه متر 1 درهم آدم بهش نمیدن، یه پلاتی کم میکنن تا 45 دهم رو بهش میدن، نه مثلا درصد کاملشو. حالا غرض این که نه، همون از 45 جز از 10 درهم بهش میدن. اینجا به احادیث این گونه هم دیگه در احادیث شیعه هست که فقها هم چون بعضی حالا بعض بزرگان خیلی صلاح نمی‌دونستن، نیازم نمی‌دونستن، خیلی زیاد دنبال ریاضی نبودن، این حدیث رو کنارش می‌ذارن، میگن حدیث محجور، مثلا جز احادیث محجوره. و نکته دیگه از همین جا اشاره بکنیم، بخاری رویکردش در نقل احادیث بیشتر نقل سنت فعلیه تا سنت قولی. میگین چه تفاوت میکنه؟ تفاوت اینی که فعل باید جهاتش روشن باشه تا بشه به فعل استناد کرد، و الا معمولا به دست آوردن حکم از فعل نهایت کاری انجام دادن میشه جواز رو بفهمیم، کاری ترک کردن جواز ترکو. اما اینکه اون حرام باشه یا این مثلا واجب باشه، اینه که در بخاری مثلا بحث وضو رو نگاه کنید، 110 حدیث تقریبا بخاری داره، این 70% نقل سنت فعلی. از جهات سنت فعلی خوبه برای تربیتی آموزش که ائمه گاه این کار میکردن مثل وضو بیانی، اما بیشتر جاها در سنت قولی میشه استدلال کرد، میشه حجت ازش به دست آورد. لذا بله ظهور اطلاق عموم، ولی در سنت فعلی نه، اجمال تو سنت فعلی معمولا بیشتر، یعنی باید جهاتش روشن باشه تا ما بسونیم. این یکی از نقاط قابل توجه و کاره، نمیدونم کسی کار کرد، یعنی ما موقعی که انگار بحث میکردیم اینا رو بهش توجه داشتیم و خود بنده هم فرصت نشد که، فقط مثلا در حد مثل کتاب بخاری در بحث کتاب وضوش مثلا این کار کردیم و جای دیگه هم نگاه کردیم دیدیم ها. و اما در همون قسمت احادیث کلینی که زیادتره به نسبت به بخاری، چه عناوین چه موضوعات، یه موضوع اجالتا الان به ذهن آمد، مثلا باب فطره، ابواب الفطره، یه بابی است که شما میتونید مقایسه کنید. ببینید بخاری مجموعاً 4 حکم از احکام فطره را آورده با تعداد محدود حدیث، اما مرحوم کلینی 12 مسئله از فروعات باب فطره را آورده با مثلا 24 حدیث. نمونه، حالا اگه کسی خودش خواست میتونه اینا رو مقایسه ببینه که. و نکته دیگه هم که خدمت دوستان عرض کنیم، بخاری دعبش در تقطیع احادیث این بوده که اگر ببینه به صحت بعضی از صحابه بعضی چیزها برمیخوره، این حدیث رو نیاره، حدیث رو از موارد تقطیع چون اگه یه مورد دو مورد بود میگفتیم که حالا یه چیزی پیش آمده، ولی رویه ایست در بخاری در حد کشفی که بنده انگار خیال میکنم که حالا شاید قبل از ما هم دیگران دیده باشن، ولی و اون این که مثلا در ارتباط با بحث وضو از بخوام تیمم برای کسی که آب نداره، در این قسمت مثل مسلم این حدیث آورده که کسی خدمت خلیفه دوم رسید گفت ما دسترسی به آب نداریم و مثلا جنوبشون چکار کن؟ گفت نماز نخوان، لا تسلی. بعد جریان عمار به این که عمار خلاصه اعتراض کرد گفت یادت ما یه وقتی در زمان پیامبر این اتفاق افتاد تو عمار نماز نخواندی ولی من این کار کردم، که بعد خلیفه میگه اتقلای عمار. مسلم این جریان میاره. باز همینجا دوستان به لحاظ نزاهت اهل البیت اگه بدونین، اهل بیت کیفیت جریان عمار و تیمم پیغمبر میگن، اما این جریانی که مثلا خلیفه دوم گفت لا تسلی نمیگن با نزاهت خاص، اما مسلم کامل میاره، ولی بخاری اینجا تقدیم میکنه اینطوری بله اون جریانی که مثلا ها مثلا یا در جریان. خب خیلی مهم این جریان. خب الان بعضی از اهل سنت گاهی مثلا فکر میکنم که ما آمدیم نسبت به صحابه کرام فکر میکنیم بینشان اختلاف هست یا حرفا، نه اونا با هم کمال ملایمت و وفاق داشتن و همه هم با هم خوب بودن، لذا این جهت بند نگاه اهل بیت رو نسبت به صحابه دیدم که نگاه تعظیم و تکریم دارو نمیخوان. در واقع مثلا فرمایش امام رضا است که اجماع ما اهل بیت ان لا نقول فی اصحاب رسول الله الا خیرا. بله، و امام سجاد هم در دعای صحیفه دعا میکنه از صحابه صحابه از بله اتباع رسول رو الذین احسنوا الصحابه. بله، اینجا بخاری حدیث رو نقل میکنه، مضمونش اینه که عباس و امیر المومنین این دو بزرگوار برای بود اختلاف بعضی از اموال که از پیغمبر مونده متصدیش متولیش کی باید بشه آمدن پیش خلیفه دوم بنا شد، یعنی گفتن که بینشان داوری کنه. بعد اونجا اصحابم گفتن داوری کنین، قصه رو حل کنین. این بعد خلیفه شروع کرد گفت یادتونه مثلا در زمان پیغمبر پیامبر چنین کار کرد، بعد خلیفه اول که رو کار آمد چنین بود، اما شما نظرتون نسبت به او این بود، نظر شما کذا و کذا و کذا بود، در حالی که خدا میداند که او صادق بود، امین بود، چطور بود. و همین گونه نسبت به من با شما نظرتون اینه، کلمتکم واحده، و در حالی که منم امینم صادقم بارم اینطوری. اینجا بخاری اون دیدگاه امیرالمؤمنین و عباس رو که خودش میدونه در چشم دل علی و عباس چگونه است اونو نمیگه، ولی اون طرف مقابلش میگه. البته کسی دقت کنه متوجه میشه مقابل چیه، ولی مسلم این واقع میاره. حالا اینجا ببینه از توی فهرست اگر مانع نبود این قسمت رو بله بله مسلم این حدیث آورده، ولی بخاری تقطیع خاصی کرده که نسبتاً مفصل هم هست. در بخاری چاپ که بنده استفاده کردم جلد 5 صفحه 113 تا 115 است. سندشو دوستان خوشم میتونم ملاحظه کنن. شعیب اخبرنا ابول حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن زهری قال اخبرنا مالک بن اوس کان عمر بن الخطاب دعاه از جاءه حاجبه از جاءه حاجبه یرفا فقال له هل لك في عثمان و عبدالرحمن و زبیر و سعد یا سعدن؟ فقال نه. فادخلهم فلبس قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس و علی یا سعدنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس یا امیرالمؤمنین اغز بینی و بین هذا و هما یختصمان فی الذی افعل الله علی رسوله صلی الله علیه و آله من مال بن النضیر. فاستب علی و عباس فقال الرهد یا امیرالمؤمنین اغز بین هما و ارخ احدهما من الاخر. فقال عمر اتعدو انشدکم بالله الذی باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه قال لا نورث ما ترکنا صدقه یورید به ذالک نفسه قالو قد قال ذالک. حالا نمیخوان این بحث رو ادامه بدن. فعقبل عمر علی و عباس، البته به اونا گفته بود، فرو ده علی عباس اون شدکم الله هل تعلمان ان رسول الله قد قال ذلك؟ قال نه. قال فانی و حدثكم عن هذا الامر ان الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه في هذا الفيء بشيء لم يعطي احدا غيره. فقال جل و ذکر و ما افا الله على رسول منهم فما اوجبتم آیه تا آخر فکانت هذه خالصتا لرسول الله صلى الله عليه ثم والله ما احتازها دونكم ولست اثر عليكم لقد اعطاكموها وقسم فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه ينفق على اهله نفقتا نفقت سنت من هذا المال ثم یعخد ما بغی فیجعله به مجعل مال الله فعمل ذلك رسول الله حیات ثم توفى النبی فقال ابو بکر انا ولی رسول الله فقبضه او ابو بکر فعمل فی مال فیکی برگشته و انتم هین ازن فاقبل علی و عباس فقال تذکران ان ابو بکر فیه کما تقولان. شما یادتون نسبت به ابو بکر چی میگفتی؟ نمیگه چی دیدگاهتون بود. و قال تذکران ان ابوبکر فیه کما تقولان. ابوبکر اون گونه بود که شما میگفتین والله یعلم والله یعلم انه فیه لصادق بار راشد تاب للحق. ثم توفى الله عز وجل ابوبکر فقلت انا ولی رسول الله و ابوبکر فقبس سنتين من امارتي اعمل فیه بما عمل فیه رسول الله و ابوبکر والله یعلم انی فیه صادق بار راشد تاب للحق ثم جئتمانی کلاکما و کلمتکما واحده. و شما آمدین و حرفتان همون حرف بود و امرکما دمید فجئتن یعنی عباس بعد تا آخر که از آخر بعد دیگه حالا به کی واگذار میکنه اما مسلم. مسلم از چند نفر نقل میکنه از ابوبکر بن ابی شیبه و اسحاق بن ابراهیم و دیگران میگه و لفظ ابی شیبه بعد اونجا میاره. بله بله. فقال ابوبکر قال رسول الله ما نورث ما ترکنا صدقه فرأیت ماه کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم انه لصادق بار راشد تام للحق.
در واقع پس خلیفه دوم میگه شما دو تا نظرتون راجع
به این بود. بله
خلیفه اول اینو بفهمید پس
بله عرض کردم این بود که مسلم این گونه نقل میکنه میگه ما نورث ابوبکر. عمر میگه ابوبکر چنین گفت ما نورث ما ترکنا صدقه فرأیتماه کاذبا یعنی شما دو نفر عباس علی فرأیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم انه لصادق بار راشد تاب للحق ثم توفى ابوبکر و انا ولی رسول الله صلی الله علیه و ولی ابوبکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا والله یعلم انی لصادق بار. این تکه اول دوم رو که میگه نظر شما اینطور بود بخاری نمیاره اما مسلم همون طریق همون حدیث رو میاره. بله این یکی از تفاوت‌های بعد مسلم با بخاری دوستان بدونن. خب چقدر ما وقت داریم؟ بله البته لطف فرمودن این وقت رو در اختیار بنده گذاشتن. از دوستان تشکر میکنم. انشالله تعالی موفق و معید باشیم. موضوعات فراوان نسبت به هر دو جامعه حدیثی مونده باز اگر فرصتی بود در ادامه در خدمت هستیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین اصحاب المنتظرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خوب تشکر میکنم. میکروفون اگر از جناب استاد
سجادی زاده. خب ما الان در خدمت دوستان هستیم. اگر سوالی داشته باشند من هم به اصطلاح حالا بعد از سوالات رو مطرح میکنم.
یک رو 20 دقیقه مختصر
داریم که در خدمت استاد باشیم تا یه تغییر زاده میدن. یکی از سوالاتی که در رابطه با جامعه بخاری مطرحه
همین است
که چگونه در میان کتب حدیثی اهل سنت که ما شاهد کتاب‌های نسبتاً جامعی قبل از صحیح بخاری هستیم
صحیح بخاری در این جایگاه بودن یعنی بکنه حدیث جان پیدا میکنه. یعنی ما مشخصا قبل از همه اینها مقتل مالک رو داریم و بعد از سند احمد رو داریم، ولی با وجود مقتل مالک و مسند احمد صحیح بخاری در رأس در واقع کتاب های حدیثی اهل سنت قرار میگیره. و جالبه که اونها حتی جز اصلاح ستم شمرده نمیشه. حالا من دیده بودم تو بعضی از مطالب بزرگان اهل سنت که مثلا گفتن حالا شما سنن ابن ماجه رو برداری بجاش مسند احمد بگذارید. دیده بودم تو مثلا مطالبش یا موطن مالک رو بگذارید، ولی خب غالبا ندیدید حتی جز کتب ستم نمیدونن. بعد وقتی بخوان ملحق بکنن به کتب ستم، خب در رأس رأس اونها موطن مسند رو میگذارید. ای که اصلا مسند و موطن با وجود اینکه مقدم و بعد بخاری نمیان داخل داخل کتاب ها، حتی جز شش مورد هم قرار نمیگذارید. یعنی نه تنها مقدمه و بخاری نمیشه، بعد از بخاری هم اینا جزء کتاب های شش باره نمیگیرن. چیه؟ چون مطمئن هم مطمئن هم شما دیدید که موطن مالک مسند احمد رو این جایگاه که جامعه بخاری رو بخاری کنه عمدتا به چه دلیلی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه این سوال رو باید از خود برادران اهل سنت پرسید. بله، اما بنده در حدی که تتبع کردم و به ذهنم میرسه از این جمله آخری که خدمت دوستان عرض کردم شاید بتونیم توجه داشته باشیم. بخاری در اساس همون شرایطی در بحث احادیث صحیح داره، خیلی از احادیث دیگه صحیح بوده، اون احادیث رو نیاورده. مثلا به طور خاص چون در کتاب دیگش آورده و تو رجالش هم تشکیک نکرده، حدیث من کنت مولا فاضا علی مولا، این رو بخاری وقتی میخواد بیاره با یک تغییری به عنوان دیگه میاره. یکی از جایی که پیامبر من کنت مولا رو فرموده، آخرین مورد شاید خیلی گسترده در جریان قدیر بود، وقتی که امیرالمومنین در غزوه رفته بودن یمن، جنگی رفته بودن یمن، بعد از اصحاب زودتر آمدن و از امیرالمومنین به پیامبر شکایت کردن که ایشون مثلا در غنایم تو تصرفی کرد. اونجا پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، طبق برخی از نقلا مثل احمد و دیگر نقل میکنن. اما بخاری عنوان میکنه که پیامبر میفرمان از حق علی در خمس اکثر از هازاست، حق و فلخمس اکثر من هازا. خب خیلی تفاوته یک مسئله جزئی فقهی بشه به عنوان حق علی به عنوان یکی از بنی هاشم، یا به عنوان که من کنت مولا فاضا علی مولا فعلی مولا باشه. احادیث مربوط به مهدی را حالا یا در بخاری فعلی نیست، یعنی از زمانی که بخاری مرتجع، یا لااقل از اول که بعیده، چون بعضی از کتابهایی که در قرون 4 5 گاهی از بخاری نقل کردن و احادیث مربوط به مهدی را آوردن، ولی بعد دیگه حالا نیست. در حالی که 26 نفر از صحابه احادیث مربوط به مهدی رو نقل کردن و به طرق صحیح هست. شاید حالا بخاری عذر داشته برای نیاوردن اینها. بنده یکی از جهات در این کتاب همین این گله ها رو مطرح کردم. اما اون چی که به مثلا نظرم میرسید جواب سوال دوستان از ندادم ها، برای کار بخاری که چرا چنین شده، و اون این که ایشون در دوران متوکلن 8 از خلفای بنی عباس درک کردن، سخت‌ترین و خشن‌ترینشون دوره متوکل. یه جو سختگیرانه‌ای بر علیه افرادی بود که احیانا حدیثی از اهل بیت یا درباره اهل بیت نقل کنن. این نکته مثلا ممکنه یک توجیه و حرف باشه برای بخاری. و نکته دیگه همین قسمت که دیدین در ارتباط با احادیث که احیانا میخواد اگر به کسی بر بخوره اون قسمت رو میاره. و نکته دیگه ایشون مثلا از جمله به یک واسطه توسط 4 تا از اساتیدش از مالک نقل میکنه، تقریبا تمام اون چه در موطأ مالکه بنده در حد تتبع حالا ممکنه بعضی موارد دست در رفته باشه بخاری میاره تو جامعش، جز اون 9 تا حدیثی که مالک از امام صادق نقل میکنه. یعنی مالک خودش مالک ولو خودش قبول داره امام صادق خوش مشرب بوده، کثیرالحدیث بوده، ولی چون باز او در دوره منصوره که منصور اواخر خیلی بر علیه اهل بیت دیگه موضع گرفته بود و مالک هم طبیعتاً یک 89 تا حدیث دیگه حالا از امام صادق میاره که بخاری باز اون 89 تا هم نمیاره. در بین صحابه‌ای که بخاری از اونها حدیث نقل میکند چند تا صحابه کثیر الحدیثن، یکی در رأس همه ابو هریره 400 خورده حدیث از ابو هریره میاره و 270 تا از عبدالله عمر و 140 تا از فتوای عبدالله عمر رو، یعنی همون دیدی مثل مالک به فتوای اهل مدینه توجه داشت و به خصوص دیدگاه‌های خلیفه دوم و پسرش عبدالله عمر میورد. بعد به مالک وقتی اعتراض کردن که تو چرا از دیدگاه‌های علی احادیث علی در موته خیلی استفاده نه که نیوردی، بهانه مالکی بود که من می‌خواستم فقه اهل حجاز بنویسم و علی فقیه اهل عراق. حالا به هر حال دیگه اینا بین خود و خدا شاید خودشون بتونن جواب بدن و بعضی از هواداران بپذیرن، ولی یکم سخت هضمش و قبولش. لذا موته مالک باز به نسبت به بخاری خب چند حدیث از امام صادق داره دیگه. احمد حنبل در بحث احادیث از اهل بیت مسند علی داره، تعداد قابل توجه از احادیث اهل بیت آورده، از طرق دیگه حدیث داره از اهل بیت. طبیعتاً اینه که خیلی نمیتونه مورد بعضی از کسایی که اموی مسلکن باشه. بنده خدمتون عرض کنم الان جو غالب جهان اهل سنت سنی علوی هم، اغلب سنی های پیرو پیشوایان هستن که تشیع من الغالب در واقع، مثل ابو حنیفه، مثل خود مالک، مثل احمد حنبل، جو غالبشون اینه. یه عده میخوان از این قسمت رد کنن خودشان به قبل از اون برسن به دوره اموی. لذا یه تفسیر قرآنی در خراسان ترجمه کرده بودن، البته دانشگاه هرات ترجمه کرده بود، چاپ اولش 5000 نسخه چاپ شد، چاپ دوم میخواستن، بعد بنده اینو دیدمش، دیدم هر جا آیه‌ای موجز تفسیر بود، هر جا آیه‌ای درباره اهل بیت است از کنارش رد شدن، حتی آیه مباهله رو، آیه تنها مثلا آیه 12 سوره مبارکه مجادله رو که تنها کسی که به اون آیه عمل کرد علی علیه السلام، این به جای بر نمیخوره. بعدش نگاه کردیم که از وهابیا نوشته، از سلفی ها و آقایون دانشگاه هرات هم 3 نفر ترجمه کردن، در ایران ترجمه چاپ شده. گفتم این روش نوشته بود تفسیر ویژه اهل سنت، بنده که چشمم افتاد گفتم باید این ننویسن ویژه اهل سنت، چون برادران اهل سنت به هر حال این طور حساسیت و تعصب نسبت به احادیث مربوط به اهل بیت ندارن، بنویسن ویژه چی تفسیر ویژه اموی ها. خب به گمان حالا همین مقدار کفایت بشه، ولی دوستان خودشون